سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های محلی طالبان در ولایت غزنی میگویند که 9 کودک در انفجار ماین در ولسوالی گیرو کشته شدند. در خبرنامه دفتر والی طالبان در غزنی آمده که این رویداد حوالی ساعت 3:30 پس از ظهر دیروز در روستای زدران رخ داد. درباره چگونگی رویداد جزئیات بیشتر داده نشده. قربانیان شامل 5 دختر و 4 پسر از 4 سال تا 10 سال سن داشتند. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که همکاران این سازمان در بخش ماینروبی بیش از 3000 کیلوگرم با مزرعه بیش از 3000 کیلومتر مربع زمین را از وجود ماین ها و مهمات منفجر ناشده پاکسازی کردند. یونما این معلومات را امروز در آستانه روز جهانی آگاهی دهی در مورد ماین ها که روز پنجشنبه 4 اپریل تجلیل می شود در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق نشر کرده. ملل متحد می گوید که در 35 سال گذشته 44,000 غیر نظامی افغان به شمول زنان و کودکان از اثر انفجار مهمات و ماین های باقی مانده از جنگ کشته یا زخمی شدند. ملل متحد می گوید که افغانستان هنوز هم به ماین روبی نیاز دارد. حکومت محلی طالبان در هرات از سپردن 10 خانه دیگر به زلزله زدگان در این ولایت خبر می دهند. نثار احمد الیاس سخنگوی والی با نشر این خبر در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق گفت که 80 خانه مسکونی جدید به زلزله زدگان در منطقه پروانه ولسوالی انجیل سپرده شد. این خانه ها سوی حکومت طالبان و مؤسسات امدادرسان ساخته شده است. زلزله نیرومند 7 اکتبر و پس لرزه های آن مناطق مختلف هرات را تکان داد. ارزیابی اخیر ملل متحد نشان داده که در این زلزله بیش از 1500 تن جان باختن و بیش از 10,000 خانه به طور کامل و 48,000 خانه دیگر قسمت تخریب شدن. 3 منبع آگاه از موضوع به خبرگزاری رویترز گفتند که ایران پیش از حمله اخیر بر سالن کنسرت در نزدیکی مسکو روسیه را در مورد احتمال عملات تروریستی بزرگ در خاک این کشور خبر داده بود. در حمله 22 مارچ بر تالار یک کنسرت که مرگبارترین حمله در داخل روسیه در 20 سال گذشته پنداشته می شود، حداقل 144 نفر کشته شدند. گروه دولت اسلامی معروف به داعش که یک سازمان هراس افغان شناخته می شود، مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. یک منبع به خبرگزاری رویترز گفته که چند روز پیش از حمله در روسیه، تهران اطلاعات را در مورد یک حمله تروریستی بزرگ احتمالی در داخل روسیه با مسکو شریک کرد. منبع گفته که این اطلاعات در تحقیقات از دستگیر شدگان به ارتباط بمب‌گذاری های مرگبار در ایران به دست آمده بود. و فلسطینی ها می گویند که اردوی اسرائیل پس از یک حمله 2 هفته‌ای از محیط شفاخانه الشفا در نوار غزه عقب نشینی کرده تخریب وسیع را به جا گذاشتند. بعد از عقب نشینی نیروهای اسرائیل صدها نفر امروز به مجمع شفاخانه الشفا که عمدترین شفاخانه در نوار غزه پنداشته می شود برگشتند و اجساد را در داخل و خارج این شفاخانه دریافتند. اردوی اسرائیل در مورد ابراز نظر فوری نکرده. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: فرانک مکنزی فرمانده پیشین قماندانی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را زمینه ساز رشد داعش خراسان در این کشور خوانده و نسبت به افزایش تهدیدات امنیتی فرامرزی این گروه هشدار داده. اما جنرال فرید احمدی فرمانده پیشین نیروهای ویژه در نظام جمهوری مخلوع به این باور است که
با پیروزی طالبان یک نوع تمام گروه های تروریستی را الهام بخشید و اونا حملاتشان در سراسر جهان تقویت پیدا کرد.
در ادامه از جان باختن 2 پناهجوی افغان در حال در ترکیه میشنوید که بسیاری از پناهجویان از وضعیت رقابت‌بارشان در آن کشور خبر دادند.
بود الان برای ما میگن باید از این کشور باید اخراج شوین، یک ما برای ما فرصت داد. واقعا خیلی شرایط اینجا سخت است، ما ماندیم چیکار کنم؟
همه افغانا را برگه ترک خاک دادن، ما بسیار به شرایط بدی هستیم.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که اردوی اسرائیل بعد از دو هفته عملیات بامداد امروز از محیط شفاخانه الشفا در نوار غزه خارج شد. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. فرانک مکنزی فرمانده پیشین قماندانی مرکزی امریکا یا ستکام میگوید که پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش قوی تر شده. جنرال مکنزی در گفتگو با ای بی سی نیوز همچنان درباره احتمال عملات داعش به امریکا و دیگر قدرت‌های بیرونی هشدار داده. ای جنرال ارشد متقاعد امریکایی همچنین گفته که امریکا باید بخش از سربازان خود در افغانستان حفظ می‌کرد و همه سربازانش از این کشور خارج نمی‌شدند. جاوید فیضی جزئیات می‌دهد.
جنرال فرانک مکینزی فرمانده سابق فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام هشدار داده است که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش تمایل شدید به حمله به ایالات متحده و دیگر قدرت‌های خارجی دارد. آقای مکینزی که دیروز با ای بی سی نیوز مصاحبه کرده شاخه خراسان داعش را یک تهدید بزرگ خواند و گفت که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان این گروه حتی قوی تر شده است.
به محض اینکه ما افغانستان را ترک کردیم این تقویت آغاز شد و فشار بر شاخه خراسان گروه داعش برداشته شد. به همین دلیل است که من فکر میکنم باید منتظر چنین تلاش ها علیه ایالات متحده شرکای ما و سایر کشورها باشیم. این اشتراب ناپذیر است.
این جنرال ارشد متقاعد امریکایی در حالی که در زمان خروج نیروهای امریکایی و نیروهای دیگر خارجی از افغانستان رئیس سنتکام بود، اکنون تاکید دارد که 4 تا 5 هزار سرباز امریکایی باید برای مبارزه با شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان باقی می‌ماندند. وی در گفتگو با ای بی سی نیوز تاکید کرد که اگر سربازان امریکایی در افغانستان می‌ماندند امروز وضعیت فرق می‌کرد. جنرال مکینزی با اشاره به اظهارات جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا مبنی بر این که از دور افغانستان را زیر نظر دارند گفت که آنها اکنون توانایی نظارت بر افغانستان را ندارند. جنرال مکینزی در حال نسبت به تقویت شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش در افغانستان و احتمال حمله این گروه به قدرت‌های خارجی از جمله آمریکا هشدار می‌دهد که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درست پیش به برخی رسانه‌ها گفت که داعش خراسان کاملا شکست خورده است. اما برخلاف گفته‌های مجاهد، اخیراً نهادهای مختلف نسبت به تقویت شاخه خراسان داعش در افغانستان هشدار دادند. انستیتوت مطالعات استراتژیک استرالیا در 28 مارچ در گزارش مدعی شد که نه تنها توان شاخه خراسان داعش در افغانستان افزایش یافته، بلکه می‌تواند به اهداف بین‌المللی نیز حمله کند. در گزارش این انستیتوت افزوده شده بود که حملات این گروه در کندهار و مسکو نشان دهنده قدرت و توانمندی این گروه بوده و ادعای طالبان را مبنی بر این که داعش را نابود کردن به اساس ثابت کرده است. در 30 مارچ کارشناسان گروه بین‌المللی بحران نیز همین ادعا را مطرح کردند و گفتند که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش توانایی انجام حملات گسترده از افغانستان را دارد. این کارشناسان با اشاره به حمله روز 22 مارچ در مسکو افزودند با آنکه مسئولیت این حمله از سوی شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی داعش نه بلکه از سوی رهبری این گروه پذیرفته شده، اما محققان گروه بین‌المللی بحران به نقل از منابع گفتند که آمریکا شاخه ولایت خراسان داعش را گروهی می‌داند که ممکن است در این حمله دخیل باشد.
شنیدین که فرانک مکنزی فرمانده پیشین قماندانی مرکزی ایالات متحده خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را زمینه‌ساز رشد داعش خراسان در کشور خوانده. در این مورد با جنرال فرید احمدی فرمانده پیشین نیروهای ویژه در نظام جمهوری مخلوع گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که حکومت طالبان همواره پس از به قدرت رسیدن ایراد ادا کردن که داعش در افغانستان نابود کردن و داعش توانایی عملات فرامرزی را نداره و اما اکنون مقامات ارشد امریکایی از تهدید داعش و از تقویت از او سخن میگویند. ای به چی معنا آقای احمدی به من گفت؟
طالبا به خاطر جنگ روانی و تبلیغاتی خود در رسانه ها ای اداره میکنن که نادرست و غلط ثابت شده در سال گذشته. جنگ با تروریسم در 20 سال گذشته در حقیقت بریشه های تروریسم پرداخته نشده، برخواستگاه و جایی که پرورش میافن و صدها هزار طفل و نوجوان ها در مدارس مخشویی میشن، در حقیقت اونا به جنگجویان برگشت ناپذیر اسلامگرای افراطی تبدیل میشن. والی و مدارس هم در افغانستان هم در پاکستان تقریبا 3 برابر شده. این بازگشت امریکا از جنگ بر علیه توریسم یا عقب نشینی استراتژیکشون که یک ناکامی در تاریخ سیاسی و نظامی امریکا شمرده میشه از افغانستان، در حقیقت اینا در مقابل افرادگرایی و توریسم عقب نشینی کردند و با پیروزی طالبان یک نوع تمام گروه های توریستی را الهام بخشید و اونا حملاتشان در سراسر جهان تقویت پیدا کرد.
شما از جنگ با داعش خراسان حتما تجربه های دارین. نیروهای ملی و دفاعی پیشین افغانستان جنگ های زیاده با این گروه کردن، مثلا از چین اگه یاد کنیم، چقدر گروه داعش خراسان خطرناک است؟
ما عملا به دیدن قطعات خود به اچین ننگرهار رفتم که در اوجه در حدود بیشتر از 1000 داعشی تسلیم شده بود بعد از جنگ های بسیار خونین به قوای خاص کماندو. اینا را ما جنگجویان بسیار خشن یافتیم، از چندین قوم و ملیت فراقومی بودن و تصادفاً در بین 1000 داعشی که ما گرفته بودیم تقریبا مبالغه نشه ممکن است 50 نفرش افغان بودن، دیگه متباقیش ادبای خارجی بودن و اینا بعد از پیروزی هم طالبا که از زندانها رها شدن و بیعت رسمی دارد داعش به القاعده و باز القاعده بیعت رسمی و دینی و مذهبی دارد برای طالبا و عقب نشینی امریکا از افغانستان در حقیقت امو بیزی پیش رانده شده ضد توریسم رها کردن و جای یادآوری است که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان خصوصا قوای خاص قلوردوی کماندو و اردوی ملی من حیث نماینده منطقه کشورهای منطقه و نماینده جهان بر علیه توریسم در خط اول می جنگیدن که قربانی ها و فداکاری های اجوا قابل قدر است.
طالبان در توافقنامه دوحه با امریکا ایر تعهد سپردن که هیچگاه نمیگذارن که از خاک افغانستان علیه دیگه کشورها تهدید ایجاد شوه. داعش خراسان که مثلا در کرمان ایران حمله کرد، در اومه مسکو حمله کرد، اگر به عملاتش ادامه بده، عملات فرامرزیش، طالبان را در چه وضعیت قرار میده؟
افغانستان تحت طالبان به یک بمب دستی میمانه که بمب ساعتی میمانه که هر آن امکان انفجارش است. درگیری جنگجویان طالبان با در سرحدات تاجیکستان با تاجیکستان با ازبکستان با ایران با پاکستان نماینگری ازی است که توریستا در کنترل کسی بودن نمیتونن. صبر منطقه، شورای منطقه و صبر جامعه جهانی در مقابل طالبا ختم خواهد شد. گرچه که کشورهای منطقه مانند روسیه و چین به خاطر منافع امنیتی و منافع اقتصادی خود دیگه پشت حقوق بشر، پشت توریسم نمیگردن، فقط پشت منافع خود با اینا تعامل میکنن. ولی فکر میکنم که طالبا یک گروه دروغگوی و جنگسالار هستن و نتیجهش در 2 سال گذشته ما دیدیم.
فرید احمدی فرمانده پیشین نیروهای ویژه در نظام جمهوری مخلوع بود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. رسانه های ترکیه گزارش دادند که پلیس کشور یک لاری عامل 52 پناهجوی را توقف داده که از او میان 2 پناهجوی افغان به دلیل کمبود اکسیژن جان باختند و 7 پناهجوی دیگر در وضعیت وخیم به سر میبرند و به شفاخانه منتقل شدند. پلیس ترکیه گفته که متبقی پناهجویان بازداشت شدند و به زودی هم اخراج میشن. این در حال است که ترکیه اخیراً اقداماتش را در برابر پناهجویان و مهاجرین غیر قانونی بیشتر کرده و برخی از مهاجرین افغان در ترکیه با تایید این موضوع میگن که پلیس کشور با آنها مهلت کمی را داده تا ترکیه را ترک کنند. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
رسانه های ترکیه روز یکشنبه به نقل از پلیس این کشور گزارش دادند که 2 پناهجوی افغان در داخل یک لاری به دلیل کمبود اکسیژن در این کشور جان باختند. رسانه ترکیه میمورلر نت گزارش داده که پلیس ترکیه در نزدیکی منطقه کلود در شاهراه تارسوس غازی آنتب 52 پناهجو را توقف داده است که 2 تن آنها جان باخته و 7 تن از پناهجویان در وضعیت وخیم قرار داشتند. پلیس ترکیه افزوده که این 7 تن به شفاخانه منتقل شدند و متبقی این پناهجویان بازداشت شدن و به زودی اخراج خواهند شد. هرچند مشخص نشده که در کنار این 2 افغان جان باخته چه تعداد پناهجویان افغان در این لاری پنهان بودند، اما ترکیه محدودیت ها بر ورود مهاجران غیر قانونی و همچنان اقامت آنها را در این کشور بیشتر کرده است. بر اساس گزارش ها 40 پناهجوی افغان روز شنبه در جریان بررسی موترهای باربری از سوی پلیس ترکیه در شهر آماسیا بازداشت شدند. امروز دوشنبه نیز رسانه TRT ترکیه گزارش داد که 20 پناهجوی غیر قانونی افغان و پاکستانی در شهر آدرینه بازداشت شدند. این در حالی است که حکومت ترکیه اعلام کرده که عملیات جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی را شدیدتر کرده است و تنها در 3 ماه گذشته 50 تن را به اتهام قاچاق انسان در شهرهای مختلف ترکیه بازداشت کرده است. این در حالی است که شماری از مهاجران افغان در ترکیه در صحبت با رادیو آزادی میگویند که پس از چند سال زندگی در ترکیه پلیس ترکیه برگه اقامتشان را گرفته و با آنها مهلت تعیین کرده تا این کشور را ترک کنند. رامین یک مهاجر افغان که با همسر و 2 فرزندش در شهر سیواس ترکیه زندگی میکند میگوید
مصاحبه پلیس شروع شده و اینا از ما مصاحبه اینا خیلی وقت پیش گرفته کیمنیکای ما را گرفته بود، الان برام میگن باید از این کشور باید اخراج شوین. یک ما برام فرصت داده، یک ما میگه یا خودتان باید با رضایت خودتان بیاین امضا کنین برین یا شما را پلیس میگیره دیپورت میکنه. واقعا خیلی شرایط اینجا سخت است، ما موندیم چیکار کنم.
رحیمه یک دیگر از مهاجران افغان در ترکیه نیز میگوید که به پرونده های مهاجرت آنها رسیدگی نشده و آنها به خدمات آموزش، صحت و کار دسترسی ندارند.
ما از طرف گوچی داره ردی خوردیم از 2019، ولی الان همه افغانا را به خاطر برگه ترک خاک دادن، ما بسیار به شرایطی بدی هستیم، چیکار کنیم؟
بر خانواده های مهاجران افغان که میخواستن به گونه قاچاقی وارد ترکیه شوند و از سوی پلیس این کشور بازداشت شدن نیست، به رادیو آزادی میگویند که نگران وضعیت نزدیکانشان هستند. درباره مشکلات این مهاجران افغان در ترکیه از کنسولگری افغانستان در شهر انقره ترکیه پرسیدیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخ دریافت نکردیم. این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان مهاجرت افغان‌ها به کشورهای مختلف از جمله ایران، ترکیه و پاکستان افزایش یافته است. برخی از این مهاجران افغان بارها در گفتگو با رادیو آزادی علت مهاجرتشان را ناامنی، بیکاری، مشکلات اقتصادی و یا هم آموزش دخترانشان عنوان کردند. این در حالی است که این کشورها مهاجران افغان را که اسناد قانونی ندارند به افغانستان برگشت می‌دهند. بر اساس آمار وزارت داخلی ترکیه بیش از 68500 مهاجر افغان در سال 2023 در این کشور بازداشت شدند که شمار آنان به افغانستان بازگشت داده شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که مقام‌های ولایت کرمانشاه ایران یک بار دیگر به اخراج پناهجویان فاقد اسناد از این ولایت تاکید کردند، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که اردوی اسرائیل بعد از 2 هفته عملیات بامداد امروز از محیط شفاخانه الشفا در نوار غزه خارج شد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
به دنبال خروج نیروهای اسرائیلی از شفاخانه الشفا، گزارش های مختلف درباره چگونگی وضعیت در آنجا منتشر شده است. اردوی اسرائیل یورش بر این شفاخانه را موفق ترین عملیات جنگ 6 ماهه در نوار غزه عنوان می کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول نظامیان اسرائیل گزارش می‌دهد که در جریان این عملیات شماری از اعضا و رهبران عملیاتی حماس و دیگر گروه‌های تندرو را از بین برده، اسلحه و اطلاعات ارزشمندی را به دست آوردند. حماس که با اسرائیل درگیر است، از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان حراس افکن شناخته می‌شود. دانیل هگاری، یک سخنگوی اردوی اسرائیل، گفته که حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی مرکز اصلی سنگرهای خود در شمال نوار غزه را در این شفاخانه ساخته بودند. نظامیان اسرائیلی میگویند که در جریان این عملیات حدود 900 فرد مظنون را بازداشت کردند که بیش از 500 نفر آنها اعضای حماسند. اما سازمان جهانی صحت میگوید چندین نفر از بیماران در جریان عملیات نیروهای اسرائیل در این شفاخانه جان باختند و وضعیت ده ها بیمار دیگر وخیم است. ملل متحد میگوید عملیات اردوی اسرائیل این شفاخانه را که از قبل بیشتر فعالیت‌هایش به علت جنگ متوقف شده بود بیشتر ویران کرد. یک باشنده نوار غزه به نام محمد مهدی که از شفاخانه شفا برگشته به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که این شفاخانه به گونه کامل ویران شده است. وی افزود که چندین ساختمان شفاخانه به آتش کشیده شده و او 10 جسد را دیده است. یک باشنده دیگر نوار غزه به نام ابو اوف گفته که وضعیت را نمیتوان با کلمات توصیف کرد و اردوی اسرائیل را به تخریب شفاخانه متهم کرد. اسرائیل میگوید حماس از تأسیسات شفاخانه به حیث سنگر جنگ استفاده میکرد، اما وزارت صحت عامه نوار غزه که زیر کنترل این گروه است با تکذیب این ادعا اردوی اسرائیل را به کشتن غیر نظامیان و از بین بردن تأسیسات صحی متهم کرد. سازمان جهانی صحت اواخر یکشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که بعد از آغاز عملیات نیروهای اسرائیلی 21 تن از مریضان در شفاخانه اشرفا جان باختند. تدروس ادهانوم گبریاسوس رئیس این سازمان گفت که هنوز هم بیش از 100 مریض در این شفاخانه باقی ماندند، از جمله 4 کودکند و وضعیت 28 تن دیگر وخیم است. جنگ در نوار غزه بعد از حمله 7 اکتبر حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی به جنوب اسرائیل که در آن حدود 1200 نفر کشته و 250 تن دیگر گروگان گرفته شد آغاز گردید. در جریان جنگ 6 ماهه در نوار غزه طبق آمار فلسطینی‌ها بیش از 32,000 نفر در این نوار کشته شدند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. مقام های ولایت کرمانشاه ایران یک بار دیگر بر اخراج پناهجویان فاقد اسناد از این ولایت تاکید کردند. اجرای طرح شناسایی و اخراج مهاجرین غیرقانونی در کرمانشاه شمار از مهاجرین افغان در ایران را هم نگران کرده. جاوید فیضی جزئیات داره.
با گزارش خبرگزاری اسنای ایران، مقام‌های ولایت کرمانشاه این کشور بر اجرایی شدن طرح اخراج مهاجرین فاقد اسناد در سال جاری خورشیدی در این ولایت تاکید کردند. خبرگزاری دولتی اسنا روز یکشنبه به نقل از حمزه سلیمانی، مدیر کل امور مهاجران و اتباع خارجی ولایت کرمانشاه نوشته است که با اجرای طرح شناسایی، دستگیری و اخراج مهاجران غیرقانونی، تمامی مهاجرین فاقد اسناد از این ولایت اخراج خواهند شد. وی همچنین این گفته است که با اجرای این طرح در سال گذشته شمار زیادی از اتباع افغانستان را اخراج کردند. شمار از مهاجران افغان در ایران میگویند که وضعیت مهاجران افغان در تمامی نقاط ایران خیلی نگران کننده و بد است و اجرای این طرح آنان را نگران کرده است. یکی از این مهاجران افغان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
پلیس اتباع افغانستانی را، کسایی که مدارک دارن یا ندارن، جمع‌آوری میکنه و مدارکایشان اگه نشان میدن متاسفانه پاره میکنه. دوستای ما که در اردوگاه آسان اصفهان است، از اونجا بر ما معلومات دادن که در حدود 3,000 یا 4,000 نفر در اونجا در اردوگاه است و بدون هیچ نوع امکانات رفاهی، حتی آب و غذا برشان میسر نیست.
وی همچنین گفت که این روزها افغانها شرایط سخت را در ایران سپری میکنند. یک مهاجر دیگر افغان که اونیز از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت نسبت به افغانستان کاربارش در ایران خوب است، اما اگر به افغانستان برگشتانده شود نمیداند که چه سرنوشت در انتظارش خواهد بود. او گفت که در ایران هم با آزار و اذیت روبرو است.
خیلی کسا میجان باعث اذیت آزار میشن، کارخانه هایی هستن که افغانی کار میکنه و نمیتونه که در باره حقوق خودش زیاد جدی صحبت کنه یا کمان باشه مجبور هستی کار کنی. مشکلات خیلی زیاد است، حتی خانه حالا فعلا بعد با خیلی جال اکثر مردم
این در حال است که اخراج مهاجرین افغان از نقاط مختلف ایران ادامه دارد. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، تنها در 6 روز گذشته نزدیک به 5000 مهاجر افغان به گونه اجباری یا داوطلبانه از ایران برگشت کردند. به تازگی آماری از شمار مهاجران افغان در ایران نشر نشده، اما احمد وحیدی وزیر داخله ایران حدود 6 ماه پیش اعلام کرده بود که حدود 5 میلیون مهاجر افغان در ایران به گونه غیر قانونی زندگی می کنند. مقام های ایرانی گفتند که کار افغان ها در برخی مناطق مجاز نیست و با افرادی که اتباع افغانستان را در این مناطق استخدام کنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این در حال است که سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به طرح جمع‌آوری کودکان کارگر و زباله‌گرد افغان از جمع‌آوری آنها از شهر و بازگرداندنشان به افغانستان نیز خبر داده است. هرچند آمار دقیقی از کودکان کارگر افغان در ایران وجود ندارد، اما گفته می شود که اکثر کودکان کارگر در این کشور زیر 15 سال سن دارند. با وجود نگرانی سازمان‌های بین‌المللی از گسترده بودن بحران بشری در افغانستان، هنوز هم اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه ادامه دارد. بر اساس گزارش تازه برنامه جهانی غذا، انتظار می‌رود که 1.46 میلیون افغان دیگر از کشورهای پاکستان و ایران در سال 2024 اخراج شوند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از آغاز کار عملی پروژه انتقال آب از دریای پنجشیر به کابل در آینده نزدیک خبر دادند. در این حال برخی از آگاهان امور آب بان که تطبیق پروژه را به بخش از مردم کابل مفید می دانند، اما بر کار همزمان روی دیگر منابع آبرسانی هم تاکید می کنند. سهل لیبول بیشتر می گوید.
مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگویند که قرار است کار عملی پروژه انتقال آب از دریای پنجشیر به کابل در آینده نزدیک آغاز شود. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان روز یکشنبه در گزارش به نقل از محمد عارف مومند، رئیس سروی و دیزاین وزارت انرژی و آب حکومت طالبان نوشته که کار سروی این پروژه به زودی تکمیل خواهد شد. با گفته او با تطبیق این پروژه به طول بیش از 120 کیلومتر از ساحه بازارک مرکز پنجشیر تا منطقه ترخیل کابل، مشکل کمبود آب آشامیدنی در کابل تا حد رفع خواهد شد و به 2 میلیون نفر در پایتخت آبرسانی خواهد شد. مومند بدون آن که در مورد هزینه این پروژه معلومات دهد، افزوده که آنان خواهان تامین هزینه این پروژه از وزارت مالیه حکومت طالبان و سرمایه گذاران افغان شدند. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان همچنان از نشست به این مناسبت در پنجشیر خبر داده که در آن محمد آقا حکیم والی طالبان در پنجشیر از همکاری در انتقال آب این ولایت به کابل اطمینان داده است. ظاهرا این نشست اواخر هفته گذشته برگزار شده است. بر اساس این گزارش، یک شرکت ترکی به نام SKM در پروژه انتقال آب از پنجشیر به کابل سهم دارد و فردی به نام دکتر فرساد که نماینده این شرکت معرفی شده، از سرمایه گذاری هنگفت در این پروژه سخن زده است. در همین حال حامد و نجیب الله محمدی، دو باشنده شهر کابل، در مورد کمبود آب در مناطق مختلف کابل شکایت دارند. آنان به رادیو زودی گفتند:
خیرخانه ای که تمام کابل بعض جاست که او شاید برشان برسه، بر ما متاسفانه که او نمیرسه. ما بسیار به جنجال هستیم امره آب. گاهی در مسجد شریف میریم، در مسجد شریف هم نمیمونن ما را، گاهی خانه هم سایه میریم، او پایین شده ساعتش، کوچه به کوچه و مسجد به مسجد میگردیم.
در اواخر ساحات غرب کابل بعد از مناطق تا 10 روز شده که آب قطع شده و اصلا آبی وجود نداره، که متاسفانه ادامه از این وضعیت بسیار خطرناک است و برای مردم فاجعه خواهد خلق شد، که امیدوار هستم که توجه مسئولین هم بیشتر شود.
نجیب الله سدید، یکی از آگاهان امور آب، با اشاره به کمبود آب به ویژه در یک دهه اخیر در کابل، میگوید که تطبیق پروژه انتقال آب دریای پنجشیر به کابل، هرچند که آب آن موسمی و برخی مواقع رسوبی است، اما میتواند برای آبرسانی به بخش از کابل مفید باشد. او در صحبت با رادیو زودی گفت: با توجه به بیش از 5 میلیون جمعیت کابل، باید همزمان روی چندین منبع آبرسانی کار صورت گیرد.
تنها یک منبع نمیتونه بر مردم کابل آب تهیه کنه، منابع دیگر را باید هم جستجو شود. در خصوص بند شاتوت باید کار صورت بگیره، انکشاف بند قرغه باید یک پروژه باشه، پروژه‌ای که نیمه تمام مانده که از صفرهای آبی لوگر بر کابل آب تهیه میکنه بر 23000 فامیل، او پروژه باید تکمیل شود. یک قسمتی از شمال شهر کابل میتونه توسط پروژه شاوروس تهیه آب صورت بگیره.
گفتنی است که طرح انتقال آب دریای پنجشیر به کابل توسط حکومت پیشین ریخته شده بود. وزارت انرژی و آب نظام جمهوری مخلوع افغانستان در آن زمان گفته بود که برای انتقال آب به کابل روی بند شاه و عروس، بند قرغه و دریای پنجشیر کار می شود.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر بعض 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را با سلطان محمد سرور بشنوید. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. مقام های محلی طالبان در ولایت غزنی می گویند که 9 کودک در انفجار ماین در ولسوالی گیرو کشته شدند. در خبرنامه دفتر والی طالبان در غزنی آمده که این رویداد حوالی ساعت 3:30 پس از ظهر دیروز در روستای زدران رخ داده. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که همکاران این سازمان در بخش ماین روبی بیش از 3000 کیلومتر مربع زمین را از وجود ماین ها و مهمات منفجر ناشده پاک سازی کردن. حکومت محلی طالبان در هرات از سپردن 10 خانه دیگر و زلزله زدگان در این ولایت خبر داده. 3 منبع آغاز موضوع به خبرگزاری رویترز گفتند که ایران پیش از حمله اخیر بر سالون کنسر در نزدیکی مسکو روسیه را در مورد احتمال عملیات تروریستی بزرگ در خاک آن کشور خبر داده بود. و فلسطینی ها گفتند که اردوی اسرائیل پس از یک حمله 2 هفته‌ای از محیط شفاخانه الشفا در نوار غزه عقب نشینی کردند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز. در این بحث که به همکاری تکنیکی امیر احمد صافی اجرا می شود، من سلطان محمد سرور در خدمتم. بیش از 2.5 سال می شود که طالبان در افغانستان در قدرتند. حکومت طالبان در این مدت دستاوردهای در بخش امنیت، ثبات ارزش پول داشتند و پروژه های بزرگ مانند کانال قشتیپه برا انداختند. اما در این حال با پالیسی های محدود کننده کم نظیر در جهان مانند منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و محدودیت برگشت و گذار زنان رو آوردند. حکومت طالبان هنوز از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده. سوالهای مختلف مطرح می شود. اول اینکه چرا طالبان خلاف آنچه که در دوحه وعده کرده بودند به پالیسی های محدود کننده رو آوردند؟ چرا مرجع تصمیم گیری در قندهار متمرکز است و حکومت در کابل و فرامین عمده حتی تغییر و تبدیل مقامات در سطوح مختلف از رهبری طالبان در آنجا صورت میگیرد، یعنی از قندهار؟ در این بحث می خواهیم که پاسخ های این سوال ها را جستجو کنیم. سید زاکر شاه سادات کارشناس مسائل سیاسی و همچنین دکتر حاتف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی افغانستان با ما مهمانند در این برنامه. سوال اول خود از سادات صاحب میکنیم. سادات صاحب، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و با ما در برنامه هستین.
سلام بر شما، سلام بر مختار صاحب و شنونده های محترم شما.
سادات صاحب، چی فکر میکنین که چرا طالبان به پالیسی های محدود کننده و انحصار قدرت رو آوردند؟
من فکر میکنم یک فضای بی‌اعتمادی در بین در اواخر کاملا رونما شده که میبینیم که مجری های اصلی که در کابل نشستند یا به اصطلاح بگویم وزرای سرپرست حتی در تقابل قرار دارن با می نو محدودیت ها که خاصتا کنترل میشه از یک حلقه مخصوص در قندهار و او حلقه مخصوصی که در قندهار هست حتی افرادش مشخص نمیشه که این مشاورینه که گرد و نوای به اسلام ملای حیبت الله جمع هستن کیها هستن و چگونه مشوره میتن که این فضا را با وجود آوردن. و در حالی که میبینیم که اکثریت به شمول استانگزیس دلاور، آقای دلاور، مثلا عطا نفی، منا یعقوب، اینا بامی بعض محدودیت ها همنوا نیستن، ولی خب از اینکه این تک فضا هست، حاکمیت از اونجاست، کنترل از اونجاست، برای اینکه به بیرون رخنه نکنه یک نوع کوشش به دوام داره که اگر در بین بتانن اصلاح بیارن و امیدوار هستم که به این نقطه برسن. منتهای محدودیت ها نه از لحاظ شرعی به اصطلاح سابقه داره و نه از لحاظ قانونی، خاصتا در قسمت تحصیل و تعلیم و کار برای خانما و دخترها.
تشکر بسیار زیاد سعادت صاحب. ما کوشش میکنیم که با دکتر صاحب مختار هم وصل شویم. همکار تکنیکیم پیوسته برش زنگ میزنه. فکر میکنم که اونجا وصل شدن با تلفن مشکل داره. به هر صورت کوشش میکنیم. سعادت صاحب چی فکر میکنین که آیا فشارهای بین المللی هم نقش در این پالیسی های متشدد داشته؟ مثلا حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده و از سوی دیگر سرمایه های بانک ملی افغانستان در خارج منجمد شده. یعنی چه فکر میکنه که طالبان با رو آوردن به این پالیسی ها آیا میخوان که قدرت نظامی خود حفظ کنن یا چطور؟
متاسفانه یکی از دلایل همی هم بوده میتونه، بله دقیقاً به خاطر از این که خود خواسته باشن، تضبیط داخته باشن، یک نوع در تقابل قرار گرفتن و یک نوع زورگویی و به اسارت گرفتن ها میخوان که به اصطلاح به رسمیت شناخته شون، ولی از لحاظ منطقی کار درست به خاطر نیست که یک کشور در قدم اول برای یک نظم و برای قانون اساسی نیاز داره که در 3 سال متواتر، اینا نزدیک به 3 سال وعده میتن که در زیر کار است، ولی یک معلوم میشه که هیچ چیز زیر کار نیست. اگر میبود ما به حال تکمیل میشد و بیرون داده میشد. در اصل نه ملت کدام امیدواری داره برای پروگرام های کوتاه مدت و میان مدت و طویل مدت و نه کدام چیز ظاهر شده یا به اصطلاح اینا بیرون دادن. از طرف دیگه در تقابل با قوانین بین‌المللی قرار گرفتن توقع بسیار بی‌مورد خواهد بود در قسمت از اینکه آدم بگه که ما در تقابل با قوانین بشری و قوانین بین‌المللی قرار میگیریم و بازم توقع به رسمیت شناختن داشته باشیم. از طرف دیگه کار به اهل کار نسپردن و تنها یک گروه مثل اشتباهات 45 سال گذشته در حکومات گذشته همه چیز را به انحصار گرفتن، به اصطلاح از مدیر گرفته تا وزیر، ملا و مدرسه طالب باید باشه، یک نوع فضای بی‌اعتمادی است، یک فاصله بین ملت و دولت نشان میده که ای خودش باعث از این میشه که در انزوا برن و در انزوا بمانن و روز تا روز، هرچند که کارهای مثبتی هم چشم توشی کرده نمیتونیم، کارهای بنیادی که جریان داره در قسمت ساختار سرکای شهرها، سرکای عمومی، زمینای غصب شده که دوباره گرفته شد، مثلا کانالها، مدیریت آبها مثل کانال پشت پا و یا حال که فکر می کنم در صدد ازی هستن، تلاش دارن که اگر بتانن بالای دریای کنر هم یک اندازه مسائل کنترل آب و بندانها را ترتیب بتن. این کارهای بنیادیشان هم آدم چشم پوشی کرده نمیتونه، من جمله آوردن مسائل امنیت یا کنترل مواد مخدر، این چیزهای مثبت هست، اما در فعالی از او وقتی این ناامیدی ها وجود داشته باشه، اقشاری که مسلکی هستن در اینجا مثلا مسئله متقاعدین یک پرابلم کلان را ایجاد کرده که از لحاظ منطق و قانون و هیچ نوع به حساب جور نمیه، نه در شریعت، یک آدم 40-45 سال عمر خود خدمت کرده و بالاخره به تقاعد سوق داده شده، از معاش خودش پولی که داده شده تا او زنده هست حق مسلمش است که او پول تقاعد خود بگیره. کشور را به یک فقر دیگه به اصطلاح مواجه میتونه یک آدم 70 ساله یا 65 ساله چی کرده میتونه در این سن سال، جز از یک خیرات جمع بکنه. این کارهایی است که نواقص است که در سیستم نظام وجود داره و همین یک نوع بی‌اعتمادی را روز تا روز اضافه میکنه و حتی تقابل را در بین خودشان هم نمایانگر است متاسفانه با می اجرات.
وقتی که دی موارد امرای مراجع طالبان صحبت میشه، اونا میگه که ما صرف آمدیم بعض از پوست های سیاسی را گرفتیم و همیشه امرای ما یک تعداد زیادی از کادرها و کارمندان دولت سابق کار میکنن. دی مورد باز چی میگن؟
ببین کارمندها یا مامورین پایین رتبه یک تعداد محدود هنوز هستند، ولی ما تونست که ما اگر بیرون از کشور هستیم در داخل کشور با فامیلای خود در ارتباط نیستیم، ما با همه در ارتباط هستیم. من جمله متقاعدین را که قبلا عرض کردم و به حد مشکل دارن، همیشان تقاضا از افغانهای بیرون از کشور دارن که بلیاز خدا کمک ما کنن که ما در آخر عمر به عزت میشیم، دست به خیرات دراز میکنیم. یکی از کلانترین مشکل از در اونجا. و از طرف دیگه مدیریت، یعنی قبلا از فامیلا کسی بود که بایس استاد باید میره و یکی از فاکولتا تمام مراسمش تکمیل شد، در نهایت امر جاگزینش یک طالب شد دوباره. این کارهایی است که استثناءات وجود داره متاسفانه، شاید در بعض جایها اینا دقیق کنترل نداشته باشن و این خیشخوری ها و این واسطه و همین مسائل نمیتونن جلوگیری بکنن. در بعض دفاتر که حتی کارمندایی که وجود داشته تنقیص آوردن که اون مامورین همه بی سرنوشت شدن متاسفانه، خاصتا در بعض وزارتخانه ها و حتی در سطح میدان هوایی میدانوایی کابل تنقیصات آوردن که افراد مسلکی که مثلا سالیان متمادی در اونجا کار میکردن فعلا خانه‌نشین شدن، یک تعداد محدود را استفاده میکنن و از مقدار کارها را از افراد مسلکی به نحوه یاد میگیرن. وقتی که یاد گرفتن باز اونمو افراد را هم خانه‌نشین میسازن و در مجموع تمام مدیریت همه کارها را خودشان تصاحب میکنن. این کار عادلانه هم نیست و از لحاظ قانونی هم قابل پذیرش نیست و ملت به یک بیشتر نوشتی و یک قضای بیعتمادی دیگه بسیار دوچار است.
و سعادت صاحب چی فکر میکنن که منشأ از چنین اقدامات بیباوری است به کادرهای سابق، کسایی که در 20 سال گذشته حکومت می چلاندن، یا چطور؟
یکی از دلایل همی بوده میتونه و از طرف دیگه هم خود به اصطلاح زیاد مستحق میدانن، به خاطر از اینکه فکر میکنن که خب در طول سالیان متمادی اینا جنگ کردن، کشته دادن، کشتند، به اصطلاح حال که قدرت به دستشان رسیده دیگه به حساب خود را مستحق میدانند، از لحاظ از اینکه قدرت از خودشان است، شاخ مسلکی هستن، یعنی پای کار کرده میتونن، یعنی ولی به نحو از آنها حق خود میدانند. و این فضای بی‌اعتمادی بین از اینا و بین ملت، نه تنها کادرهای حکومت سابق، یعنی حکومت سابق هم میتونه بود که کلش از خود از حکومت بوده باشه، خاص بین ملت افراد مختلف بوده، افراد مختلف، افراد مسلکی. گفتی که اون وقت هم عدالت بر جا نبود، واقعا واسطه بازی ها و خیشخوری ها و رشوت و فساد و همه چیز بسیار عام بود، یعنی کرسی ها اکثرا با پول های بسیار بلند اجاره می شد یا خریداری می شد، ولی افراد مسلکی حضور داشته. دقیقا فعلا گفتم یکی از دلایلی که یک تعداد کسان مجبور هستن که کشور را ترک بکنن به خاطر فرزند ها اولاد های خود که سرنوشت از اونها خراب شده، رئیس حتی شش به بعد مکتب ندارن، پانتون ندارن، خاصتا برای کسایی که فرزند دخترهایشان از کار و تعلیم دستشان گرفته شده، اونا اگر خودشان هم مجبور نباشن که برن، به خاطر سرنوشت اولاد خود مجبور میشن که برن. یعنی به حد زیاد مشکلات وجود داره که به این باید رسیدگی صورت بگیره که نابه حال نشده و مرجع کنترل فقط یکی در قندهار است و از همونجا به حالت مجهول حتی تصمیمی گرفته میشه. هر آن کسی که در گردنوای امیره که به حساب تا به حال کس ندیده، و ما شخصا خود ما چندین بار به این رابطه انتخاب کردیم که یک امیره که اگر واقعا تمثیل از امارت عدالت عمری میکنه، خواهد عدالت عمر رضی الله عنه و تمام روز در بین مردم خود بود، پشت درهای مردم میرسید، از مجبودت های مردم خبر میشد. اما یک امیره که تا به حال بر یک بار هم حتی بر زلزله‌ها حاضر نشده که تصویری بیرون شد و یک پیغام بده، یعنی حالتی است که همه را در شک میاندازه. بناهن فکر میکنم با این تکل کمافی سابق به جای نفت رسیدن و ملت را به اسارت گرفتن و گویا که خود به رسمیت بشناسن.
تشکر.
یعنی راه نخواد بود، بهتری است که تمکین بکنن به خواسته های مشروع ملت تا بتانن از آدرس ملت یک رای اعتماد داشته باشن.
تشکر بسیار زیاد آقای سادات. آقای یحیی چاووش، رئیس حزب اعتدالیون یا خط سوم، از طریق تلفن با ما وصل شدن. آقای چاووش به برنامه خوش آمدین.
سلام علیکم جناب سبر سر شده. سلام به شما و سلام به همه شنوینده‌های رادیو آزادی.
چاوش صاحب، اگر چه از صبح تماس داشتیم، کوشش کردیم با شما تماس بگیریم. موضوع برنامه حتما شما اطلاع دارین راجع به نحوه حکومتداری طالبان است. شما چه فکر میکنین که تمرکز قدرت در قندهار را چگونه میبینین؟ این رقابت به خاطر قدرت است یا جلوگیری از تشتت و پراگندگی؟ چاوش صاحب،
من فکر میکنم اخو یک مدت زیاد افغانستان بودم، ولایات مختلف تقریبا یک مدت 20 روز بیشتر نمیشه که آمدم پس مسکو، و طوری که از نزدیک همه چیز مشاهده میشد، دیده میشد، من فکر میکنم زیادتر این مسائل به خاطر موضوعات امنیتی و به خاطر عرضی حفظ قدرت است، به واسطه جلوگیری از تشنج زیادتر دیده میشه این مسائل و کوشش میشه که از او پراکندگی های سابقی که در گذشته در زمان جنگ که اینا داشتن با دولت آقای اشرف غنی، در اون زمان هر ولی حاکم، قومندان، رئیس جمهور همه چیز همون منطقه خود بود، هر ولسوال با صلاحیت در امو ساحی که وظیفه داشت در امو ساحی بود که هم خود از او قاضی بود، هم حاکم بود، هم همه چیز بود و هم جمع‌آوری کننده مالیات بود همه. ولی اینا در حال در شرایط فعلی میخوان که نمی چیز را جمع کنن بیای به طرف مرکزیت بیای، چون هنوز هم با گذشت نزدیک به سال سوم هم که میشه، هنوز هم در بعضی مناطق بعضی مسائلی هست که بعضی قماندارها کارهای خودسری بدون اجازه مرکز یا دیده میشه و ما و شما شاهد بودیم که در بعضی جا محاکماتی به طور مثال در ولایت غور یا بعضی جایی دیدیم که در بدخشان صورت میگرفت که ای اجازه نمیگرفت از اداره مرکزی، خود از جای کار میکردن و انجام دادن. من بیشتر فکر میکنم که این موضوعات به خاطر مسائل داخلی و امنیتی خودشان است.
خب تشکر آقای چاووش. اما یک چیز دیگه هم هست که راستی هم تمرکز قدرت در یک مرجع از تشتت و پراگندگی و جزایر قدرت جلوگیری میکنه، اما شکلی که حال در افغانستان است، حکومت تنفیذی یا حکومت اجرایی در کابل است اما اوامر از قندهار میه که امکان داره باعث سکتگی شوه.
گفت شما درست است. یکی مرجع روحانیت است که امیرالمومنین درست است، مرجع روحانیت است و دیگه که قدرت باید یا صلاحیت ها باید در ادارات دولتی باشه، وجود داشته باشه، تا مثلا یک وزیر یک مرجع قانونی یا قاضی القضات یک مرجع دیگه بتونه اجرات مستقلانه انجام بده. ولی چون در مدت زیادی میشه، شما شاهد هستین که دولت سرپرست است، در دولت سرپرست خود وزیرا معینا خود از خود میترسند که کسی اینا رو فردا پس نکنه. هنوز به بسیار جا خودشان به تشویش هستند که اقدامات جدی انجام بدن یا اقدامات با صلاحیت انجام بدن. در بسیاری ادارات وزارت ها دیده شده که وقتی که موضوع به وزیر راجع میشه که وزیر باید تصمیم بگیره، وزیر باید امر و احکام بده، این چی میکنه؟ این یک گروپ مشاورینی که اون مشاورین هم اکثرا رئیس ها یا رئیس های عمومی هستن که از زمان جمهوریت طالب باقی مونده در ادارات کار میکنن، به جای از اینکه قاطعانه به یک امر ملی، یک امر مفید به مردم تصمیم گرفته شه، از او مواجه میشن در همین
تشکر.
این حال در اینجا خود از یا به شک و تردید هستن که چی تصمیم بگیرن.
تشکر.
مشکل است که اینا قانون مشخصه، یعنی قانونی که از او پیروی و رعایت کنن مطابق از او اقدامات کنن هنوز نمیفهمن، چون در اختیار ندارن قانون اساسی یا قانون اجرایی.
تشکر بسیار زیاد. پوهان دکتر نصرالله استانگزی، سابق استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی را با خود داریم. استاد، به برنامه خوش آمدین.
سلام به شما و شنونده ها میماند.
استاد، قسمی که آقای یحیی چاووش اشاره کردن، گفتن که قانون اساسی نیست، با در نظر داشت وضعیت فعلی آینده حکومت طالبان در حالی که قانون اساسی وجود نداره و شورا تشکیل نشده و تقریبا همه قدرت در دست رهبری متمرکز است، آینده حکومتداری چگونه خواهد بود؟
از لحاظ حقوقی و عملی
دو نقطه قابل توجه است که شما اشاره کردین. یکی از نظر حقوقی، از نظر حقوقی باید حدود و صلاحیت مقامات از بالا تا پایان مشخص شود و اصل سلسله مراتب در اداره باید در نظر گرفته شود که طبیعتا مشروعیت یک نظام سیاسی از قانون اساسی گرفته میشه. یکی از قوانین بسیار عمده که متاسفانه در نظام جمهوریت هم نشد تصویب و نهایی، قانون تشکیلات اساسی دولت هست که افغانستان از زمان استقلال این قانون به نامهای مختلف داشته و در اون حدود و صلاحیت ها و مکلفیت های مقامات مشخص شده. با رعایت قانون اساسی قوانین اساسی نافذه کشور که ما قبلا داشتیم، متاسفانه چون این قوانین در حکومت طالبان دیدن نمیشه. یک، و از نظر سیاسی باور من این است که یک نظام ایدئولوژیک است. در نظام های ایدئولوژیک مستبد معمولا اصل سنترالیزم یا مرکزیت به شدت تعقیب میشه که طبیعتا این دو نتیجه و تبعات بسیار منفی داره. یکی در نهایت امر این مشکنه یک زمانه، یعنی سنترالیزم مشکنه و حتی منتج به کودتاها شده میتونه. یک و دوم مسئله که بسیار مهم است و ایست که اداره طوری که لازم است اما خدمات را که لازم است او را ارائه کردن نمیتونه، به خاطر که رهبر یا رئیس یا هر چی که نام میداشته باشه او صلاحیت ویتو را پیدا میکنه و به این ترتیب اداره از هم میپاشه و در نهایت باعث کندی روند کار میشه و اعتبار سیاسی خود اداره بهش مردم از دست.
تشکر بسیار زیاد پوهان صاحب. برمیگردیم به سید زاکرشاه سادات، کارشناس مسائل سیاسی. سادات صاحب، آینده حکومت طالبان را در سایه پالیسی های فعلی چگونه میبینین؟ فکر نمیکنین که فاصله میان مردم و طالبان افزایش خواهد یافت؟
متاسفانه که روز تا روز همونطور است و نمایان است، چون میبینیم که وقت طبعا جناب استاد برش اشاره کردن، در ابتدا من هم برش اشاره داشتم، در کشوری که هر نظام و دولت اساس بنیادش به اساس قانون اساسی معلوم نباشه، پلان های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدتش روشن نباشه، طبعا یک حالت بی‌صدمگی است، یک فضای بی‌اعتمادی است و هیچ کسی نمیتونه امیدی داشته باشه که به طرف بهبود خواهد رفتن. از طرف دیگه انحصار قدرت توسط یک گروه به خصوص، ما شما در 45 سال گذشته هم شاهد نظام های مختلف بودیم که هیچ تجربه درست نبود و همه ناکام به در آمدن. بنامی همیشه فاصله بین ملت ها و دولت ها را اضافه میکنه. وقتی که دولت از کادرهای مسلکی خود از اقشار مختلف نتانه افراد را در نظام جاگزین بسازه و فضای اعتماد و تسلط و کنترل نداشته باشه، متاسفانه همین روز تا روز این فضا سردی میگره و ملت هم ناامید میشه و خاصتا در اواخر که ما شما شاهد فراغت چند دوره از محصلین از دور جمهوریت تا به حال هستیم، اکثرا بی سرنوشت میگردن و شاهد ازی هستیم که در پشت کراچی ها در روی بازار ساعتن یا میوه فروشی میکنن یا ترکاری فروشی میکنن، حتی استادای پوهنتون هم. بنابراین ما باید ایره بگیم که نه عدالت است، نه شریعت و نه هم قانونیت. اگر می بود یکی از اینا باید حتما نتیجه می داد و این فضا را روز تا روز متاسفانه خود اینا را به انزوا می بره و ناامیدی های مردم بیشتر شده می رود از اینا که متاسفانه.
تشکر آقای سادات. برمی گردیم به آقای چاووش. چی فکر میکنین که چرا حکومت طالبان هنوز نتوانسته که یک بستر وسیع برای استحکام صلح و امنیت فراهم کنه؟ مخالفان در خارج به سر میبرند، اگرچه حکومت طالبان کمیسیون تماس با شخصیت های افغانی را تشکیل داده، ولی مخالفان سرشناس هنوز به کشور عودت نکردند. چاوش صاحب، سوال مشخص ما است که آیا خود حکومت طالبان نیت نداره که با مخالفان با گفتگوی جدی بپردازه، یا خود مخالفان هم گروه های پراگند هستند؟
خب دیده میشه که این بسترسازی از هر دو جانب ضرور است که در جهت بسترسازی کار شد و در اولا که مخالفین یک تشکل درست منظم و تحت یک سازماندهی واحد نیستند. از حلقات مختلف، از آدرس های مختلف رهبری میشن و هر کدام خواسته های مشخص است، یا سمتی دارند یا قومی دارند یا شخصی دارند. این مشکل است. خواسته واحد ملی در بین اینمی مخالفین وجود نداره. اگر وجود میدهش تا حال به یک رای حل میرسیدن. و دیگه که از داخل افغانستان هم کوشش های انفرادی صورت میگیره، نه کوشش های به شکل دستجمعی یا کتلوی کار بشه. تماس های انفرادی مجریان هستن، تماس های انفرادی هست، وجود داره در هر سطح. و این کافی نیست در شرایط فعلی. تعداد زیادی از هموطنان ما در بیرون در وضعیت نامعلوم، در بی‌سرنوشتی، در مشکلات، دور از وطن به سر می‌برن که ضرورت دارن، احتیاجی دارن، علاقمندی دارن که بیان با وطن خود در وطن باشن. سر موضوع امنیت درست است، امنیت وجود داره، امنیت نسبی هست، ولی این امنیت نسبی ضرورت به امنیت فکری داره، ضرورت به امنیت روحی داره. امنیت فکری و روحی یک تعداد هموطنان ما هم در داخل تشویش هستند.
تشکر.
در خارج وای کرپتان خوب بیخی به اندازه از آمدن و امنیت روحی و خود هنوز اطمینان کاملی فکر ندارم که زیاد اقدام نمیکنم.
در دقایق اخیر بحث هستیم، میخوایم جمع‌بندی کنیم و نظرات شما مهمانان عزیز داشته باشیم برای بیرون رفت از وضعیت فعلی. پوهان صاحب ستانکزایی، برای بیرون رفت از وضعیت فعلی چی تجویز دارین؟ بفرمایید.
به نظر ما مهمترین بحث ایست که در چارچوب حقوقی بسیار مشخص مطابق به اراده مردم افغانستان و با در نظر داشت تجارب گذشته حکومت داری و قانونگذاری در افغانستان باید به میان بیاید. یک و دوم، تمام اقشار افغانستان، تمام مردم افغانستان باید خودشان در حکومت شریک بدانند و دولت پیش ملت از طریق مراجع انتخابی مسئول باشد. در چنین حالت ثبات آمده میتونه. در غیر از او امنیت مستمر وجود نخواهد داشت و باعث گسست، علاوه ای که اداره میشه، باعث گسست در خود اجتماع و بین مردم میشه. و ایره متاسفانه که متضررین اصلیش یک بار دیگه هم ملت افغانستان خواهد بود.
تشکر بسیار زیاد. سادات صاحب، نظر شما برای بیرون رفت از وضعیت فعلی بفرمایید.
همونطور قبلا عرض کردم، ساختار یک قانون اساسی شرط اولیت است و به اصطلاح مشروعیت به دست آوردن از آدرس ملت تا بتانه فضای اعتماد را به اصطلاح سازماندهی باشه. و از طرف دیگه هم تمکین به حق و حقوق مشروع ملت، خاصتا مسائل تعلیم و کار دخترها و خانم ها، و در همزمان تمام این قوانین در تطابق با قوانین بشری و قوانین بین‌الملل باید ساختارش درست باشه، در تقابل نباشه، تا بتانن فضای اعتماد را هم داخلی و هم بیرونی مهیا بسازند.
تشکر بسیار زیاد آقای سادات. آقای چاوش، نظر شما چیست که برای بیرون رفت از وضعیت فعلی چی باید کرد؟
ما فکر میکنم که دولت و حاکمیت فعلی باید صدای مردم خودو بشنوه، تشخیص بده که صدای اکثریت چی است، چی میخوان، و با مشوره با کسایی که هم در چوکات اداری، هم در چوکات سیاسی و هم در چوکات اجتماعی و ملی تجربه‌دنی دارن و اینو تشخیص دادن در همین مدت که اینا سر قدرت هستن کی هستن، حتی اگه اینا با مشورای سالم و سازنده هموطنهای خود گوش فرا بدن، از این مشکلات به کمترین فرصت وطن ما بیرون میشه، مردم بیرون میشه و یک راه حل سالم و سازنده به دست میاد.
بسیار زیاد تشکر آقای چاوش. دوستان عزیز، این بحث ما در اینجا به پایان میرسه. ما از مهمانان عزیز خود یحیی چاوش، رئیس حزب اعتدالیون، سید ذاکرشاه سادات، کارشناس مسائل سیاسی، و پوهان دکتر نصرالله ستانکزی، سابق استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی، تشکر میکنم. تا هفته آینده و بحث دیگر شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
نازکان شیری سری مداری عاشقتم خبر داری نداری با من بگو که در دلت عزیزم برای من جای داری نداری ای دلم دیوانت هست خمار چشمانت هست غلام فرمانت هست هر چه بخواهی ای دلم دیوانت هست خمار چشمانت هست غلام فرمانت هست هر چه بخواهی چی نازک و شیرین سری مداری عاشقتم خبر داری نداری با من بگو که در دلت عزیزم